خواهد بود. چند پیام کوتاه رو بخوانم. یکی از شنوندگان با چهار شماره آخر 352 نوشته که پرسپولیس قهرمان میشه. دیگر شنونده ما آقای خانم صداقتی از نیشابور نوشته که پرسپولیس قهرمان خواهد شد. و بعضی از شنوندگان هم به تیم فوتبال استقلال رای دادن و عنوان کردن قهرمان میشه. حالا ما این نکته گفتیم ما محمدزاده بعد گفته آقای حجازی
دلی.
به طور مثال در همین لیگ برتر انگلیس، خب آرسنال در هفته های متمادی در صدر جدول بود و مدعی شماره که قهرمانی، بعد منچستر سیتی اومد از فرصت استفاده کرد. حالا ببینید اون بازی با تاتنهام خیلی کمک کرد برای اینکه این تیم بتونه دوباره به صدر جدول برگرده و در کورس قهرمانی قرار بگیره و قهرمانی به دست آورد. ولی واقعا آرسنال آقای آرتتا با این شرایط چیزی از قهرمانی کم نداشت. یعنی بعضی از مواقع درسته که تیم دوم میشه، ولی اون دوم شدنه به هر حال طعم قهرمانی رو تا حدی خواهد داشت برای طرفداران اون باشگاه و شرایط رو امیدوارانه پیش خواهد بود برای آینده.
به خصوص به نظرم آقای معتمد هاشمی امسال این نایب قهرمانی شاید حسرت برانگیز باشه برای استقلالیا، چون یه دونه باخت داشتن، بهترین خط دفاعی رو دارن و سید حسین حسینی در کنار حسین پور حمیدی بیشترین کلین شیت رو داره و خب وقتی به این آمار و ارقام نگاه میکنید با تفسیر کاملا درست شما منم موافقم که چیزی از قهرمانی واقعا این آمار و ارقام کم نداره.
برگردیم حالا به ابتدای فصل ببینیم که اون بحث شروع تمرین های استقلال، اون وضع هرج و مرج مدیریتی در این تیم، دیریار گرفتن، یه دوره استقلال درگیر علیرضا بیرانوند شد در داستان علیرضا بیرانوند و میخوام بگم همه این بحران ها رو پشت سر گذاشت و آمد خودش رو به عنوان یک تیم مدعی قهرمانی معرفی کرد. یعنی طرفداران استقلال نباید به هیچ وجه ناراحت باشن، طرفداران پرسپولیس هم حالا اگر این تیم قهرمان نشود نباید افسوس بخورن و حالا بخوان تمام کاسه‌کوزه‌ها سر بازیکنان بشکنن، شبیه به همون داستان بازی با استقلال خوزستان نشه یه موقع که حالا فکر بکنن که بازیکن مقصر، مربی مقصر، مدیر عامل مقصر، همه تلاششون رو کردن. ولی به هر حال قانون فوتباله که یک تیم قهرمان میشه دیگه، یک تیم قهرمان نمیشه، یک تیم برنده میشه، یک تیم برنده نمیشه.
به خصوص با سبک بازی جذابی که پرسپولیسی ها دارن و این بازگشت عجیب و غریب تو بازی با استقلال خوزستان که انگار به نظرم خیلی از پرسپولیسی ها همونجا گفتن آقا این برای ما شاید ارزش قهرمانی رو داشت، اینطور صدر رو پس گرفتن و به قول شما هر اتفاق فوتبالی ممکنه، اما انقدر تیم عثمان خوب بازی میکنه، جذاب و هیجان انگیزه، فکر میکنم که کلی از هوادارا بهش امید خواهند داشت، مثل اون فصل اول که پرسپولیس با برانکو قهرمان نشد و همه ایستاده در استادیوم اون رو تشویق کردن، تیم رو تشویق کردن اون سال استقلال خوزستان.
این حمایت خوب فکر میکنم خیلی مهم باشه برای اینکه مسیر تیمی که به موفقیت نرسیده هموارتر بشه در آینده. فوتبال بدون رسانه برای هیچ کس قابل تصور نیست، مثل یک بازی فوتبال بدون تماشاگر اون جذابیت و هیجان رو نداره و این روزها با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی فوتبال هم در بخش‌های گوناگون فضای مجازی رسوخ پیدا کرده و مطالب مختلفی از فوتبال دنیا در فضای مجازی منتشر میشه که بازگو کردن اونها و بازنشر دادن اونها در برنامه وقت اضافه خالی از لطف نیست. ما در برنامه این هفته و احتمالاً در هفته‌های آینده هم به همین ترتیب بخش ویژه‌ای رو خواهیم داشت به عنوان داغ‌های مجازی یا داغ‌های فضای مجازی که بیشتر از فضای مجازی در فوتبال خواهیم شنید و اتفاق‌هایی که در فضای مجازی از فوتبال باستاب داره. همکارمون آقای علی طباطبایی تا چند دقیقه دیگه داخل استودیو همراه ما خواهد بود و این بخش رو تقدیم شما خواهد کرد. خب آقای طباطبایی سلام و خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستم.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان محترم، خیلی خوشحالم که در کنار آقایان معتمد هاشمی و آقای محمدزاده هستم.
خوشم.
اگه اجازه بدید با خبرهای داخلی شروع بکنم.
بفهم.
خیلی هم عالی علی جان، میبینم دست پر اومدی، کلی خبر رو
آره،
باحال
خبر
و چه فضای مجازی آشفته. بریم چی داری برام؟
خب اولین خبری که براتون در نظر گرفتم در مورد اولین تیم سقوط کرده، یعنی صنعت نفت آبادان هستش. فردا قراره در شرایطی به مصاف تیم تراکتور بره که با حکم انضباطی قراره بازی بدون تماشاچی برگزار بشه. ایران ورزشی گفته مهدی هاشمی نسب قصد داره بعد از پایان فصل از کادر فنی استقلال خارج بشه. یکی از مدیران هلدینگ خلیج فارس در گفتگو با طرفداری در مورد استوری منتسب به دکتر علی عسکری گفته ایشون اصلا اینستاگرام نداره و استوری منتشر شده فیک هستش.
این هم نکته عجیبیه های معتمد هاشمی.
بله.
اشاره کرد، یعنی دم بازی آخر روایت هایی در فضای مجازی منتشر شد که مثلا آیه علی عسکری حمایت کرد از حضور و بقای آیه نکونام. این خودش شد یه ابزاری برای بالاخره فشار باشگاه استقلال.
درست.
نشریه کوریر دل اسپور خبر از توافق تیم سویا با سردار آزمون داده. البته اگه میدونی چند تا تیم ایتالیایی هم خواهان سردار هستن.
حالا این بازیکن تیم ملی ما به شکل قرضی از لورکوزن رفته بود تیم رومی.
بله بله.
درسته.
بله.
یعنی رومی ها حاضر نشدن اون مبلغ رو دوباره پرداخت کنن به لورکوزن برای ادامه حضورش در
یکی از دلایلش به خاطر اینه که سال بعد تیم روم توی چمپیونز لیگ نیست و نمیتونه پول لازمو داشته باشه برای خرید سردار.
وضع خرابه، وضع مالی باشگاه روم جالب. البته 13 میلیون یورو گفتن.
بله.
رقم.
بله. البته همین تیم سویا تو زمستون هم دنبالش بوده که سردار رو بگیره و نتونسته. همین امروز هم سردار توی بازی دوستانه
استرالیا،
بله، مقابل میلان یه گل زد و آره 5-2 بردن بازی و آقای فقانی هم قضاوت می‌کرد.
نکته جالب اینه الان سردار آلمان بوده، ایتالیا بوده، اسپانیا هم بره یه دونه انگلیس میمونه که کل اروپا رو دور زده باشه
دیگه. تمام. رومانو مدعی شده که با وجود تلاش تیمای عربستانی آلیسون بکر قراره سال بعدم تو تیم لیورپول بمونه و قصد جدایی نداره. اولویت این بازیکنم آنفیلد هستش. البته پول مثل این که خیلی زیادی خواستم بهش بدن و قبول نکرده. یه خبر خیلی جالبم دارم براتون. البته فکر میکنم کمتر کسی بدونه که صادق محرمی بازیکنیه که 10 جام تو قاره سبز برده و تو لژیونرهامون رکورددار هستش.
یه گوشه ای از اروپا تو کرواسی با دینامو زاگرب خوب جام برده واقعا صادق محرمی، که همیشه به عنوان یکی از دفاع راست‌های محبوب تیم ملی هم بین طرفدارا شناخته میشه.
خب بریم سراغ بازی دسته یک که دیروز به صورت همزمان برگزار شد. تو مهمترین بازی‌ها چادرملو اردکان 3-0 فجر سپاسی رو برد که خیلی بازی مهمی بود. خیبر خرم‌آباد هم 6-2 استقلال آبیپوش ملاسانی رو شکست. تا توی جدول الان اینجوریه که خیبر خرم‌آباد صدر و چادرملو و فجر سپاسی هم در تعقیبش هستن. و اگه اجازه بدید خبرامو با برترین بازیکن‌ها و گلزنای لیگمون به پایان برسونم. شهریار مقانلو 16 گل زده، تقریبا 99% آقای گلیش قطعیه. بعد از اون آقای رضا اسدی و رحمان جعفری قرار دارن. یه 9 گله داریم عیسی آلکسی، البته 2 تا 9 گله داریم. عیسی آلکسی رو واسه این گفتم که تو نیم فصل دوم خیلی خوب بازی کرد و خیلی تونست خودش رو بکشه بالا. تو پاسورام یه رقابت تنگاتنگی داریم دیگه، ریکاردو آلوز و ابوالفضل جلالی جفتشون با 10 پاس تو صدرن. حالا ببینیم بازی آخر چی پیش میاد. تو بیشترین کلین شیتامون هم حسین پورحمیدی و حسین حسینی بازم جفتشون با 17 کلین شیت تو صدرن. البته علیرضا بیرانوند هم داریم که 12 کلین شیت انجام داده، به خاطر چند بازی که مصدوم بود دیگه نتونست.
از کورس عقب افتاد.
از کورس عقب افتاد.
خیلی متشکر از شما جناب
آقا، خیلی ممنون، باعث افتخار در کنار شما بودم. خدا
نگهدار
شما. خدا نگهدار.
خب برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران رو میشنوید که ما جمعه ساعت 20 همراه شما شنوندگان محترم هستیم. اما آقای محمدزاده، در بخش قبلی اشاره کردیم که پرسپولیس برگشت به رقابت‌های لیگ برتر. خب این تیم هم شاید خیلی فکر میکنم بعد از رفتن یحیی گل محمدی یک مقدار با افت مواجه بشه و شرایطش آشفته بشه و در قامت یک مدعی قرار نگیره، ولی خب با خریدهای خیلی خوبی که انجام داد در نیم فصل و اون چیزی که شاید تصور از آقای عثمان هم نبود، الان مدعی اول قهرمانیه.
آقا این هندونه در بسته که میگن دقیقا حضور آقای عثمان ویرا روی نیمکت پرسپولیس به نظرم بود، چون اگه خاطرتون باشه چند فصل پیش که آقای یحیی گل محمدی جایگزین گابریل کالدرون شد، در حال همه توی اون مقطع متفق القول نظرشون این بود که یحیی گل محمدی بهترین گزینه داخلیه و تو گزینه‌های موجود اومده رو نیمکت قرار گیره.
ولی الان اگه بخوان سرمربی انتخاب بکنن، حالا فارغ از وجود آقای عثمان، الان تصور بکنید که اصلا تیم سرمربی نداره،
بله،
باز هم گزینه اول خود یحیی گل محمدی باشه.
ولی کسی فکر نمی‌کرد عثمانی که با کلی حاشیه اومدی، بخشی شاید تو فضای مجازی میگفتن آقا دستیار بوده، تجربه کافی نداشته، ولی بازیکنان پشتش قرار گرفتن و مدیریت هم زمانی نداشت واقعا بره سراغ گزینه جدید و خیلی خوب جواب داد. چقدرم طرفدارها راضین از سبک و سیاق بازی پرسپولیسی‌ها که همون کیفیت تیم یحیی گل محمدی انگار حفظ شده و به قول شما با اون خریدهای نیم فصل این تیم شاید به مراتب قدرتمندتر از نیم فصل
هست. فقط نقطه تاریک شاید همون بازی با تیم آلومینیوم بود در جام حذفی.
یه اتفاق عجیب بود واقعا، مثلا اون بازی هم کمتر کسی فکر می‌کرد، به نظرم روز قشنگی فوتبال ما بود، یک همچین سطح فوتبالی رو که تماشا کردیم که کمتر هم پیش میاد، ولی همچنان پرسپولیسی ها دیگه امیدوارترین تیمن برای فتح عنوان 23مین دوره رقابت‌های لیگ برتر. واقعا هم به نظرم باید اعتبار این انتخاب رو به بخش مدیریت داد، مثل اتفاقی که در فوتبال اروپا میفته و مدیران ورزشی که سرمربی انتخاب میکنن براشون یک اعتبار ویژه قائلن که آقا آی جونتولی که قهرمانی ناپولی بعد از سالها رقم خورد، اووردن اسپالتی، خریدهایی که انجام شد به واسطه تصمیم‌هایی بوده که در بُعد مدیریتی گرفته شده و فکر می‌کنم عثمان کارش قابل تقدیره، به خصوص بازیکن‌ها، ولی یه اعتبار ویژه‌ای هم برای کادر مدیریتی باشگاه پرسپولیس بعد قائل شد.
حالا فارغ از نتیجه‌ای که در انتهای فصل به دست بیاد، آیا ایشون می‌مونه با ما سرمربی فصل بعد؟ چیزی در این زمینه منتشر شده؟
قطعی و رسمی اعلام نشده، اما آخرین صحبتی که آقای درویش داشتن اینه که آقای عثمان قرار هستش که با توجه به نتایجی که به دست آورده بریم برای اینکه باهاش مذاکره کنیم و تمدید رو انجام بدیم. یعنی پیش فرضشون اینه که حفظ بشه، اما همونجور که آقای سیف الله پور گفت بعد بازی‌ها بشینیم یه نشستی داشته باشیم، شاید
البته منم این نکته بگم تا این زمینه، اینم از نقاط ضعف مدیریت باشگاهی فوتبال ما. مثلا شما نگاه کنید به باشگاه معتبر اروپایی، از چند هفته پیش یا حتی مثلا یک ماه و نیم دو ماه پیش، این روند انتخاب سرمربی فصل آینده، حالا تمدید با نفر فعلی یا عوض کردن سرمربی یا به دنبال مربی گشتن رو شروع کردن، ولی در فوتبال ما انگار فصل تمام میشه همه چی وادی خلایی میشه، حالا مثلا چند هفته میگذره تازه مثلا یک تیم مربیشو میشناسه، بعد تمرین ها رو دیر شروع میکنن، آماده سازی و بدن سازی روند مناسبی نداره، بعد در اون هفته های اول فصل بعد مربی میاد میگه آقا خب این هفته های اول هنوز جا داریم، هنوز مثلا امتیازهای اول خیلی مهم نیست و بازی های نخست و تیم جا نیفتاده و از این مدل صحبت ها میشنویم. یعنی همش برمیگرده به این عدم ثبات مدیریت و عدم دوراندیشی برای فصل بعد.
به نظرم با این تغییر مالکیتی که حداقل برای سرخابی ها انجام شده، مدیرا بتونن بخشی از تمرکزشون رو دیگه روی کار اجرایی باشگاه بذارن و کمتر از این توجیه ها بشنویم که دیگه مربی بدونه با کی طرفه، آیا مدیرعامل خودش موندنی هست یا نه. علل قاعده کسی که مالکیت رو به عهده میگیره باید بدونه که ثبات در بخش مدیریتی مهمترین مؤلفه است برای بقای باشگاه، نتایج درخشان. و به قول شما دیگه این عدم ثباته هی باعث نشه که حتی یه مربی که داره خوبم کار میکنه ندونه پس بعد هست تو باشگاهش یا نیست.
فکر میکنم عملیاتی نشده، یعنی اون روندی که بشه به یه مربی نمره قبولی داد یا نمره رد داد در یک تیم در فوتبال باشگاهی ما مشخص نیست. الان مثلا قبل از مسابقه نهایی جام حذفی انگلیس باشگاه منچستر یونایتد گفته بود که ما با اریک تن هاخ ادامه مسیر نمیدیم، ولی این تیم قهرمان جام حذفی هم شد. الان هم وضعیت این تیم نامشخصه. یعنی میخوام بگم که از قبل باید این نتیجه گیری انجام بشه که این مربی به درد میخوره یا به درد نمیخوره، نه اینکه تازه مثلا فصل تموم بشه بعد بخوان به این نتیجه برسن که آیا به درد میخورده یا به درد نمیخورده یا چطور بوده یا چطور نبوده. به هر حال امیدوار هستیم که این رویه هم در فوتبال ما عوض بشه.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ میدهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
همراه برنامه زنده وقت اضافه هستی. ساعت 20:46 دقیقه است. اما گفتیم که فردا حالا علاوه بر لیگ برتر فوتبال ایران بازی نهایی لیگ قهرمانان باشگاه اروپا هم برگزار میشه در ورزشگاه ومبلی لندن بین تیم‌های رئال مادرید و بروسیا دورتموند.
بله، چه بازی جذاب و هیجان انگیزی بشه. تا ماجرا و صحبت آقای معتمد هاشمی راجع به این بود که دورتموندی‌ها قراره با کاپیتان و پسر وفادار خودشون در این بازی به عنوان آخرین مسابقه خداحافظی بکنن، به فاصله شاید یه هفته ده روز
اعلام شد که
بله مارکو رویس، آقای تونی کروس هم قراره که این بازی آخرش باشه. بله. و خداحافظی کنه از فوتبال تو 34 سالگی.
بله، البته جام ملت اروپا هست بعد از
دقیقاً بعد از جام ملت ها خداحافظی خواهد کرد، ولی در رده باشگاهی دیگه آخرین بازیش خواهد بود و این دیگه باعث شد که اون وزن قالب احساسی تقسیم بشه دیگه.
حالا جود بیلینگام که قبلا عضو تیم دورتموند
بوده و این تقابل‌های هیجان انگیزیه که راجعش صحبت میشه. ادین ترزیچ گفته این کتاب معروف کارلو آنجلوتی که به اسم نحوه رهبری کردن و هدایت تیم‌ها هست و خونده، چقدر از اون کتاب الگو گرفته و این بازی هیجان انگیزی خواهد بود و واقعا هم نمیشه رئال مادرید رو از قبل برنده دونست برای اون دسته از طرفدارهایی که همیشه سهم زیادی برای ندونسته‌های فوتبال قائلن.
ولی فکر می‌کنم برای دورتموندی‌ها حضور در بازی نهایی خودش در حد یک موفقیت بزرگ باشه، یعنی کنار زدن خیلی از تیم‌های مطرح و کنار رفتن حالا تیم‌های دیگر توسط باشگاه رئال و آمدن این دو تیم به مسابقه نهایی برای دورتموند یعنی کمتر از قهرمانی نیست. حالا اگه بهش نرسن
چیزی از
ارزشش خیلی ناراحت نمیشن،
مثل همیشه کم نمیشه. یه مصاحبه‌ای رو شاغلام آقای غلامحسین پیروانی عزیز همیشه داشت وقتی با فجر میومد مقابل تیم‌های استقلال پرسپولیس، میگه آقا بضاعت ما واقعا در همین حده. دورتموندی که نمیدونم شما عکس نیکلاس سولر رو دیدین یا نه، یه اضافه وزن عجیبی داره و انقدر تیم بازیکن نداره که ادین ترزیچ مجبور از یکی مثل سولر استفاده بکنه. خط دفاعی رو میبینی، بازیکن‌ها رو میبینی، دیگه جود بلینگام هم که ندونم براشون کار در بیاد. با شما خیلی موافقم که همین حضور در دیدار نهایی هم یک امتیاز ویژه است برای طرفداران که از حضور در دیدار نهایی UCL تو آخرین دورهش لذت ببرن.
بله، البته آخرین داره با 32 تیم دیگه، حالا با 34 تیم قرار برگزار بشه
و فرمتش هم تغییر میکنه دیگه. دقیقاً سرشکلش هم تغییر میکنه. بازی‌هایی هم که شما اشاره کردین، به هر حال ما تو این چند هفته‌ای که نبودیم قهرمان لیگ‌ها مشخص شد. بله. تغییرات سرمربی اتفاق افتاد که یورگن کلوپ احساسی خداحافظی کرد، آرن اسلات از چند هفته زودتر مشخص شد و سکان هدایت رو به دست گرفت. دیدین یه سری مراسم ها میگن دست به دست میکنن، مثلا این خداحافظی یورگن کلوپ با هوادارا و شعار دادن اسم آرن اسلات در ورزشگاه آنفیلد هم یه اتفاق جالب و قشنگ بود که انگار این تیم
ولی کار سخت خواهد داشت این مربی جدید،
واقعا کار آسانی در پیش نخواهد داشت.
نه، شاید یک فصل بحرانی در انتظار این تیم باشه، مثل رفتن آقای فرگوسن از منچستر یونایتد شاید بشه این اتفاق.
شاید، ولی من انقدر توی این چند وقت اخیر که لیورپول رو رصد می‌کردم، مدیرانی که این باشگاه داره به خصوص مدیریت ورزشی تصمیمایی که گرفته، خریدهایی که کرده، حالا یه وقتی فرصت بشه شاید بیشتر بتونیم راجع به صحبت کنیم. به نظر میرسه که انقدر دقیق با جزئیات آنالیز میکنن گزینه خودشون رو به عنوان سرمربی که بتونه بخش زیادی از آمار و احتمال‌های تضعیف تیم رو اونجا توی اون مرحله انتخاب جلوشش بگیره و رقابت‌های لیگ اروپا و لیگ کنفرانس هم قهرمان خودش رو شناخت که فکرش رو می‌کرد آتالانتا بیا لورکوزنی که باخت نداده بود رو شکست بده و بالاخره این تیم رو ترمزش رو بکشه و قهرمانش. شما براتون قابل پیش بینی بود؟
نه واقعا فکر نمی‌کردم، یعنی فکر می‌کردم که لورکوزن آتالانتا رو می‌بره و قهرمان لیگ اروپا میشه.
آقای گاسپرینی تو 63 سالگی اولین جامشو گرفت. ماها یه وقتی فکر میکنیم آقا ما کلی تلاش کردیم تو این زندگی هیچی نشد، به در بسته خوردیم. طرف 63 سال از خدا عمر گرفته، این همه سال مربیگری، بالاخره یه جام گرفت و به نظرم شیرین ترین جام زندگیش هم خواهد بود.
درسته. در لیگ کنفرانس اروپا هم تیم اولمپیاکوس قهرمان شد. یه مدلی اون خاطره قهرمانی یونان در جام ملت‌های اروپا بعد از 20 سال دوباره تکرار شد با آقای اوتوری هاگل. بله. با این قهرمانی اولمپیاکوس، اولین قهرمانی تیم یونانی در فوتبال اروپا بود.
دقیقاً. و فیورنتینای جذاب و هیجان انگیز هم یک بار دیگه دستش از فتح عنوان خالی موند. به هر حال فیورنتینا هم تیمی بود که شاید خیلی از طرفداران در ایتالیا بهش دل بسته بودن که حداقل یکی از سه جام معتبر اروپایی نصیب تیم‌های ایتالیایی بشه. ضمن اینکه خب شما اشاره کردین در بخش‌های قبلی ایتالیا قهرمان خودش رو شناخت، اینتر بود و این اینتر جذاب و انگیز سیمون اینزاگی قراره که در فصل آینده انشالله با مهدی طارمی در رابطه مختلف اروپایی ظاهر بشه و روم هم دستش از رسیدن به رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا کوتاه.
خیلی متشکرم. خب ما هم از این نکته هم بگیم که به خاطر بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا تغییر کرد ساعت برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبالی. توضیح می‌فرمایید به شنوندگان؟
بله، قرار بود بازی ساعت 20 برگزار بشه، اما از اونجایی که تداخل پیدا می‌کرد با بازی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید دورتموند، مسئولین یک ساعت بازی رو زودتر برگزار قرار انجام بدن و برگزار بشه ساعت 19. بازی‌ها به صورت همزمان برگزار میشه و خب این حداقل باعث میشه که بعد از پایان جشن قهرمانی پوشش
حالا میباید مثل بازی هفته قبل نشه که 20 دقیقه 25 دقیقه تاخیر ایجاد شد
به خاطر یه نورافکن. عجیبه واقعا بعضی اتفاقات هم. و این برسه به جایی که مردم از اون بازی هم لذت ببرن. اگه موافق باشید یه سر بزنیم به بازیایی که فردا برگزار میشه. استقلال خوزستان با هوادار مساف خواهد داشت. گلگوهر سیرجان و زباهن به مساف هم میرن. ملوان آلومینیوم عراک رو در روی هم قرار میگیرن. نساجی تو بازی که میتونه تعیین کننده سقوط کننده باشه به مساف فولاد میره. فراموش نمیکنیم نساجی صد رو عوض کرد و حالا میتونه نقش موثری در تیم سقوط کننده داشته باشه. پیکان و استقلال تهران، پرسپولیس مثل رفسنجان، سند نفت آبادان سقوط کرده مقابل تراکتور قرار میگیره و سپاهان هم میزبان شمس‌آذر قزوین خواهد
بود. بریم سراغ پرمک ها. شما شنوندگان محترم که از طریق سامان پرمکی 3900 همراه ما بودید که دوستان گفته که آقا هر دو پرسپولیسی هستید. به هر حال نظر شما منعکس کردیم ولی اینطور نیست. اصلا این پیشبینی شما و این در واقع اظهار نظر شما در خصوص
الان به ما پیامک بدن پس ما چطور ما گرفتیم پس هر دو استقلالی هستیم اساسا.
بعضی از شنوندگان میگن استقلالی، بعضی میگن پرسپولیسی، همشون عزیز هستن و همه شنوندگان
ما همه رو دوست داریم واقعا.
آقای محمد نسجی از ایران پرسیده که اورونوف فردا بازی میکنه یا نه.
اورونوف یه خرید فوق‌العاده است و فردا فکر میکنم بازی خواهد کرد. اورونوف حالا تو این فاصله هم چک میکنه.
و یه پرمک دیگه هم بخونم که یکی از شنوندگان گفته که امسال داوری‌ها خیلی به ضرر استقلال بود، چهار شماره آخر 29-11. نظر شما رو هم منعکس کردیم. به هر حال مسائل داوری در فوتبال ایران تا زمانی که وی آر نیاد حداقل به میزان زیادی مرتفع نخواهد شد. خیلی ممنون که شنونده برنامه این هفته وقت اضافه هم بودید و ما رو همراهی کردید. آیم ما هم از این نکته پایانی باقی مونده.
عرض خدمتتون راجع به سوالی که پرسیدن، اورونوف بله بازی خواهد کرد و همراه ماشاریپوف در لیست اعلامی تیم ملی ازبکستان هم هستن. اینم بعد اضافه کنیم که فردا بعد از پایان رقابت‌ها لیست بازیکن‌های دعوت شده به تیم ملی هم اعلام میشه تا اردو به سمت هنگ کنگ برگزار بشه و بریم برای رقابت‌های مقدماتی
جام. بازی حساس برابر ازبکستان هم خواهیم داشت.
بازی چند بازی جذاب و هیجان انگیز و البته سختی خواهد بود.
بله، خیلی ممنون از شما آقای محمدزاده عزیز، از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بی‌نهایت ممنون، متشکرم. هستیم ان شاءالله جمعه هفته آینده هم بتونیم که در خدمتتون باشیم ساعت 20 از رادیو ایران. ایام به کامتون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها، از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. بخری نخری بردی. شهر لوازم خانگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید یکی از اتفاقاتی که از پایه‌ها و ستون به تعبیری رشد جوامع بشری است همین قراردادهایی است که بین ماها برقرار میشه. ژان ژاک روسو یه تعبیری داره، میگه عصری که داریم عصر قراردادهای اجتماعی است. منتها قبل از اینم اگر بخوایم نگاه بکنیم، بر اساس معاهدات و تعهداتی که بین گروه‌های مختلف از انسانی حالا جوامع مختلف برگزار می‌شد و اتفاق می‌افتاد، جامعه شکل می‌گرفت. حالا چه در کلانش و چه در اجزاش، مثلا زن و شوهری که با هم ازدواج می‌کنن، خب یک نوع تعهده. خرید و فروشی که صورت می‌گیره مبنی بر این که شما حالا مثلا طلا و نقره اون موقع و یا الان وجه رایجی رو بدید و کالایی رو که متناسب با اون پولشو دارید بگیرید. خب اینم یک نوع عقد قرارداد دیگه. الان هم عقود مختلفی وجود داره. تصور بکنید که اگر ماها یاد نگیریم یا نسبت به عقود و عقد و قراردادهامون وفادار نباشیم، خب فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ قطعاً شیرازه یک جامعه از هم پاشیده میشه. به تعبیری سنگ رو سنگ دیگه بند نمیشه. چرا؟ چون هیچ کس به کسی دیگه اعتماد نداره دیگه. اون وقت نه کارفرما اعتماد میکنه به پیمانکار که کارش درست انجام میده، نه پیمانکار اعتماد میکنه به کارفرما که بخواد مزدشو بده. دیگه هیچ اعتمادی بین پدر و مادر و فرزند و همسر و دوستان و هیچ چی، اصلا همه چی میره رو هوا. اصطلاحا از مواردی که خداوند در جاهای مختلف نسبت به اون ما رو هشدار میده، توجهمون رو جلب میکنه، همین عهد و پیمان و یا عقد و قرارداد هاست که حالا انشالله در ادامه براتون خواهم گفت. الان فقط یک آیه رو اشاره میکنم، آیه اول سوره مبارکه مائده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای کسی که ایمان آوردید به همه قراردادهایی که بستید، فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نذر، عهد، سوگند، هر چی که فکر میکنید وفا کنید. مثلا یک نمونش، خدا میفرماد که چهارپایان، یعنی اگر میخواد از حیوانها بخورید به عنوان نمونه، بر شما حلاله. احلت لکم بهیمت الانعام، مگر اون چیزی که توافق کردیم. الا ما یطلا علیکم غیر محل صید و انتم حرم، مگر مثلا اینکه شکار بکنید در حالی که محرم هستید. اگر این یک قرار داده، به مجرد این قرار داده دیگه شما حق ندارید اون کار رو بکنید. این یک عقد و پیمانه، عهد و پیمانه بین ما و خداست، یک قرار داده. اگه چنین قرار دادید رو شما پذیرفتید، یعنی مسلمان شدید و حج رو پذیرفتید، خب پس شرایطش هم باید انجام بدید. این توافق دیگه. نمیشه بخششو دوست داشته باشیم بخششو دوست نداشته باشیم. میتونیم از اول اصلا یک نفر بگه من اسلام رو قبول نمیکنم، خب زور که نمیکنن، درباره ادیان هم همینطوره. اما اگر شما پذیرفتی چی؟ مثل این میمونه که یک نفر وارد سازمان میشه، شرایط اون سازمان رو میپذیره. مثلا اون سازمان میگه شرایطش اینجا اینه که اگه کسی میاد باید چه میدونم مثلا این ساعت بیاد، این ساعت بره، این لباس فرم رو بپوشه. شما اگر دوست نداری اون لباس فرم و اصلا اون نوکار رو دوست نداری، خب وارد نشو. اما اگر وارد شد دیگه نمیتونی قاعده رو به هم بزنی. اگر پذیرفتی میباید نسبت به اون قراردادت متعهد باشی. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.